بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى الآن. تحصيل عرشي لحكمة مشرقية لما دريت من علومنا المشرقية أن حقيقة كل نوع طبيعي إنما هي مبدأ فصل الأخير و انما شأن الماده القوه والاستعداد و انما شأن سایر صور والقوا والکیفیات و مباد الفصول البعیده والاجناس الاعداد و تهیئه و هی فی المرکبه به منزلت شروط والمعدات به اعتبارین و هی الالات والفروع لذات واحده به اعتبار آخر. فكما أن الهيول الأولى باستعدادها سبب قابلي لوجود الصورة الجسمية والصورة من حيث نوعيتها سبب موجب لسنخ الهيولى فكذا المادة ولواهقها علة قابلية لوجود الصورة كمالية وهي مستلزمة لقوى وآثار يلزم وجودها من غير استعداد لأنها كالمبدأ الفياض لفروعها ولوازمها. در گذشته مطالبی رو بیان فرمودن که مبنی بر اون مطالب نتیجه ای رو در اینجا میگیرن و اون سه جهت و سه نکته ای بوده است که در سابق بیان شده بود. یکی این که در بحث جواهر و اعراض فرمودن حقیقت هر نوعی همون فصل اخیر اوست و اون چه که در اجناس و فصول متوسطه قرار دارد در فصل به صورت نشر و پراکنده در فصل اخیر به صورت جمع موجودند. لذا مثلا در ناطق همه اون چی که در انواع قبل از تحقق او به صورت به شرط لا موجود است به نحو لا به شرط در این موجود است. تمام خصوصیات حیوانی، نباتی، جمادی در انسان جمع است. چون حقیقت انسان همون قوه ناطقه اوست، در حقیقت همه اون چه از کمالاتی که در مراتب مادون او قرار دارد در دائره وجودی این فصل اخیر موجودند. ناید اون به صورت نشر و پراکنده، اینجا به صورت لف و جمع. این اولا. نکته دومی که بیان شده بود در باز مباحث گذشته که از سابق دانسته شد، نه در بحث مصول، قبل از بحث مصول، این بود که فرموده بودن هیولا هیچ شأنی غیر از استعداد و تهیؤ برای قبول صورت شأن دیگری ندارد. گرچه تعبیر می شود از هیولا به علت فاعلی، علت قابلی، ولیکن علیت او به معنای است که قبول می کند، نه اینکه مبدعیت دارد در چیزی. لذا توصیف کردن علیت را به قابلیت در قبال علت فاعلی. پس شأن هیولا به تعبیر ایشان غیر از استعداد و قبول چیزی دیگری نیست. نکته دیگری هم که بیان شده بود این بود که همون گونه که فصل اخیر در حقیقت وجود جمعی همه اجناس و فصول سابقه است، این فصل اخیر اون اجناس و فصول عالیه‌ای که جمعاً در فصل اخیر اونها، یک جهتی که دارد اینه که همه اونها رو میشود به معنای با عنوان موعد برای تحقق این به هر حال نوع اخیر دانست. یعنی انواع واقعه قبل از نوع انسانی اینها کنهو به منزله مقدمه اند برای وجود نوع الانواع که انسان هست. دقت کردین؟ یعنی اونها به یک معنا جنبه اعداد و مقدمیت، سلام علیکم، برای این که نوع اخیر که عبارت است از نوع الانواع و نوع انسانی تحقق پیدا کنند را دارد. خب اون چه نحوه است؟ در سابق بیان شد حیوان به شرط لا در انسان نیست. اون حیوانی که در انسان است لا به شرط است. نبات به شرط لا خودش نوع من الانواع، جماد به شرط لا نوع من الانواع، اونا داخل نیستند. ولی که اون چی که هست اینه که به نحوه لا به شرط، یعنی بدون تعین به اون نوعیت خاصه، اینها بلا تعین در اون جمعند. چرا؟ چون هر وجود کاملی تمام مراتب مادون خودش را استیفا کرده است، نه اینکه فاقد باشد. واجد اونا هست مع شیء زائد یا اشیاء زائده. لما دریت من علوم المشرقیه، حالا این رو مقدمه قرار میدن، میفرمایند که در حقیقت هر مرتبه از مراتب مادون میشود سنم نسبت به مرتبه عالیه و مراتب فوق خودش. لذا همون جوری که بدن انسان سنم است برای نفس انسانی، اون انواع و فصول قبل هم اسنام وجودیه این نوع اخیرند. این می شود اصل و اونها می شود چی؟ فرع. لما دریت من علوم المشرقیه، اولا این که حقیقت هر نوعی مثلا مثل انسان، نوع طبیعی مثل انسان، حقیقت او مبدأ فصل اخیر اوست که همون قوه ناطقه باشد. فصل اخیر ناطق است که مبدأ ناطق چیست؟ آقا همون قوه ناطقه، صورت نوعیه ناطقه. این اولا. و ثانیا این که شأن ماده قوه و استعداد است، غیر از این شأنیت دیگری را ندارد، تهیؤ دارد برای قبول هر صورتی. ثالثا دانسته شد که شأن سایر قوا، صور و قوا و کیفیات و مبادی فصول البعیده و همچنین اجناس، شأن همه اینها اعداد و تهیه است. برای چی؟ برای حصول نوع اخیر، که نوع اخیر جامع اونچه که بر اون سابق است از اجناس و فصول و انواع خواهد بود. اونا به صورت نشر، این به صورت جمع. وهیه فی المرکبه، یعنی صور و قوا و کیفیات و مبادی فصول و اجناس در موجودی که مرکب است، چون در بسیط خلصه از اجناس و فصول نیست الا به تحلیل عقلی، لذا در مرکب غیر مرکب را آوردن در بسائط، چون در بسائط بحث اجناس و فصول نیست، اون فقط به تحلیل عقل است. این صور و قوا و کیفیات و همچنین مبادی فصول و اجناس در مرکب به منزله چی خواهد بود؟ به منزله شروط و معدات است به یک اعتبار. چرا؟ چون هر صورتی و هر قوهی و هر کیفیتی و همچنین مبادی فصول بعیده و اجناس بعیده که اینا موجودن در انواع سابق از قبیل جماد یا نبات یا حیوان، تمام اینها معد می شوند برای حصول نوع اخیر که عبارت است از انسان. چرا معدن؟ به اعتبار سبق اونها بر این نوع اخیر، چون سبق دارن، لذا از این جهت جنبه معدیت می دهد. به هر حال تا معد نباشد معدله محقق نمی شود. و هی الآلات و الفروع لذات واحده به اعتبار آخر. خب پس به یک اعتبار اونا شدن چی؟ شروط و معدات. اعداد و شرطیت از جهت سبق اونها بود بر این نوع اخیر. و اخرى این است که نه، اینا به عنوان فرعند و آلاتند برای ذات واحده که عبارت باشد از نوع اخیر. باز همون جماد و نبات و حیوان و برحال قوای اونها و کیفیاتی که اونها دارن، همه رو به عنوان آلات و خدم نوع اخیر میتوانیم محسوب بکنیم. اونا خدام نوع اخیرن به اعتبار دیگر. و اون اعتبار این است که خلاصه مقدم اونها همین نوع اخیر هست. پس بنابراین نوع اخیر چون جامع اونهاست و مبدعیت در حقیقت دارد برای صدور آثار اونها از این نوع اخیر، از این جهت اونها میشوند خدم و آلات و ابزار نوع اخیر. نباتیت و جمادیت و حیوانیت و سایر آثاری که این انواع سابقه دارن همه میشوند خدم و حشم این نوع اخیر. به این اعتبار دوم و کما این که میشود ما به جهت مظهریت بگیم نوع اخیر مبدأ فیاض اون انواع سابقه هست، البته نه مبدأ فیاض به معنای مفیض وجود، مبدأ فیاض از این جهت که فیض از نوع اخیر به اصطلاح مرور میکند به اون انواع در واقعی در تحت او، یعنی منتوی هم در او، که این اعتبار سوم میشود گفت به اعتبار وجود کسرات در اون واحد، که وجود این واحد وجود انتوائی است که همه اونها را فرا گرفته است و همه را در خودشی گنجانده است. که اگر نبود وجود این نوع اخیر، لذا اگر جوهریت او نبود، ما به این تعبیر زیبایی است که عرض میکنم، این جالب این مسئله انتواء اون انواع و فصول و اجناس را در این نوع اخیر ظاهر می سازد. نوع اخیر که همون عبارت است از انسان، اگر نبود جوهریت او استقلال در وجود نداشت و اگر نبود وجود عناصر در او قهرن به اصطلاح این خصوصیت حاریت یا باردیت یا رتب و یبوست در او نبود و اگر نبود جمادیت او قهرن ثقل و جمود برای او محقق نمی شد یا حجم و به اصطلاح اینها و اگر نبود جسم در او ابعاد ثلاثه پیدا نمی شد و اگر نبود نباتیت در او رشد و نمو نبود و اگر نبود حیوانیت در او حس و حرکت ارادی نبود، پس بنابراین نوع الانواع که نوع اخیر است جامع جمیع کمالات انواع دون اوست مع زیادته. معلوم شد آقا؟ فکما ان الهیول الاولا به واسطه استعدادی که در او سبب قابلی است برای وجود صورت جسمیه از یک طرف، این منزله این است که اون اجناس و فصول قبل شروط و معدات هستند برای نوع اخیر. دقت کردین؟ مسئله اونها مسئله همون هیولای اولاست. و از اون طرف جهت دوم که فرمودن وهیل آلات و الفروع، یعنی اون اجناس و فصول قبل آلات و فروع هست. چطور نسبت به این نوع اخیر؟ از این طرف صورت من حیث نوعیتها سببون موجب لسلخ الهیولا، برای این که هیولا از اون ابهام بیاد بیرون و داخل در نوعی از انواع بشود. خب از این جهت اونها میشوند هیولا میشود آلت و ابزار برای صورت، خب اون اجناس و فصول قبل میشود آلت و ابزار برای نوع اخیر. فکز الماده و لواحق ماده علت قابلیه لوجود صورت کمالیه از یک طرف، وهیه یعنی این صورت مستلزمتون لغوا و آثاری که یلزم وجود این صورت را، یعنی لا ینفک از وجود این صورت. پس بنابراین وجود قوا و مبادی به نحو انتواء در صورت کمالیه نوع اخیر موجود هستند. در اینجا بحث وجود انتوایی است و وجود مبادی هم در مرکب، یعنی در این نوع اخیر به نحو وجود تعاقبی موجود هست. پس اون چه که از اجناس و فصول سابقه ما در نظر بگیریم، سه صورت می شود او را ما در لحاظ کنیم، یعنی سه صورت دارد، یعنی تارتا گفته می شود اونها معیت دارد و اخرا گفته می شود اونها مقدمیت دارند و ثالثتا گفته می شود این مرکب در اونها موجود است. خب مقدمیت که همون جنبه این اعداد و شروطی بود که وجه اول بود، معیت از باب این است که چون کسرات در واحد هستند و واحد در کسرات وجود دارد و وحدت ساری است، این وحدت وحدت اطلاقی است، ساری است در تمام اون متکسرات، لذا معیت دارد با اونها، معیت مطلق با مقیدات، ولی اطلاق تغییری در اصطلاح حکمت ها. و ثالثا گفته می شود که اونها در این موجودند، یعنی وجود در مرکب دارند، به اعتبار اینکه کسرات در واحد باز موجودند، همون جوری که وحدت معیت دارد با کثیر، کسرات موجودند در واحد. فکذا الماده و لواحق ماده علت قابلیت لوجود صورت کمالیه، علت قابلی است و صورت کمالیه مستلزم قوا و آثاری است که یلزم ولا ینفک وجود این به اصطلاح صورت را، یعنی اون به اصطلاح کامل، وجود کامل، وجود اون به اصطلاح مراتب مادون را لازم دارد. چرا؟ چون وجود جمعی اونهاست، یلزم از این جهت. اینجا ناظر به اون جهت معیتش هستا، عبارت یلزم در فرمایش مرحوم صاحب تعلیم ناظر به همون جهت معیتشان هست، یعنی انفکاک وجودیه اون کثیر از این واحد ندارند، چون کسرات نشر همین کثیرند و کثیر جمع اونهاست و این واحد جمع اونهاست. و آثاری است که یلزم وجودی، که یلزم وجود این صورت را، اون قوا و آثار لاینفکن از وجود صورت. دیگه در اینجا بحث استعداد نیست در این اعتبار دوم، من غیر استعداد. این چرا؟ لأنها کلمبدأ. این وجه سوم را کما اینکه ما میتوانیم بگیم، ما تا الان بحث میکردیم اون اجناس و فصول قبل تارتن شروطن دو معدات برای وجود مرکب که نوع اخیر است، و اخرا گفته میشد اونها آلات و ابزار این وجود مرکبن. سالسن گفته میشود این مرکب مبدع فیاض اونهاست. چرا؟ چون فیض وجود از این از این نوع اخیر سرایت میکند به اونا، چون فیض از کامل به ناقص میرسد، نه اینکه از ناقص به کامل برسد. لذا تعبیر دارن این بحث رو مکررم عرض کردیم که هر چیزی که اعراض او بیشتر باشد در این نشأه، ناشی از کمال جوهریت اوست، چون فیض از جوهر مرور میکند و به عرض منتهی میشود، نه اینکه اعراض تأثیر داشته باشند در جوهر، بلکه بالعکس جوهر است که تأثیر دارد در عرض. اینطور فکما ان صورت طبیعیه اصل و قواها و موادها و هی به ما فیه کسنم لها، فکذالک صاحب النوع اصل لتبایع اشخاصه و هی به جملتها کسنم لها. همون جوری که صورت طبیعی مثل نفس حیوانی یا نباتی یا انسانی اعتبار جهت نفسیت اصل قوای اون صورت طبیعی است، نفس اصل بود و اینها فروع بودند و مواد اون به اصطلاح صورت طبیعی محسوب می شود، چون ماده از فروع صورت و اصنام صورت محسوب می شود، و هیه به ما فی کسنم لها، و این قوا و مواد به اون که به واسطه اون چی که در اون نوع وجود دارد مانند سنم برای اون صورت محسوب می شود. اینا در حقیقت سنم او هستن. چرا؟ چون مرتبه نازله او هستن. فکذالک صاحب نوع، یعنی نوع انسانی، اصل لتبای اشخاصی، اون اصل است و اشخاص طبیعی او می شوند چی؟ اصنام او، و این اشخاص به جملتها تمام مانند سنم هستند برای چی؟ برای اون نوع. و کذالک تلک الفصول، حالا اینجا هم همینطور تشبیه می کند، همچنین اون فصول و قوا و فروعی که در اجناس و فصول قبل وجود داشت نسبت به نوع اخیر، ایزن کمالاتون لانواع اخرى. خب شما اون اجناس و فصول را تارتن نسبت به انواع خودشان در نظر می گیرید، مثل نوع جسم یا نوع جمادی یا نوع نباتی، به عنوان به شرط لا اونها را در نظر میگه، خود چون نوع اون برأسه بودن هر یک، اونا چه حکمی داشتن؟ واضح بود که نسبت به انواع دیگر این که اون انواع دیگر مراتبها انقص من مرتبت هاز نوع، یعنی نوع الاخیر. خب واضح است که نوع حیوانی، حیوان به نوع اون، نبات به معنای نوع اون، جماد به عنوان انه نوعان، نه به عنوان به اصطلاح مقدمه و به اصطلاح جنس برای این فصل اخیر، نوع اخیر، چون اگر اونا رو به عنوان جنس برای نوع اخیر در نظر بگیریم، اونا رو باید لاب شرط لحاظ کنیم، ولی اگر به عنوان نوع باشن خودشان یک شیء متحصل به رأسه هستن که نوع مستقل بودن. اون که به عنوان نوع هست مقدمه نیست، چون وقت به شرط لا نمیاد جمع بشود با شیء دیگر، به شرط لا هست از اون چه که ما سوای ماهیت نوعیه جمادیه مثلا هست، یا با ماهیت نوعیه حیوان یا به هر حال نبات. اون فصول و قوا و فروعی که سابق بر نوع اخیرند نسبت به نوع خودشان کمال محسوب می شوند، که البته انواع خودشان مراتبشان ناقصتر بود از مرتبه نوع اخیر، و برای اون انواع باز اشخاصی بود. مثلا نوع نباتی اشخاص متعددی دارد، نوع حیوانی اشخاص متعددی دارد، نوع جمادی اشخاص متعددی دارد، که اون اشخاص نسبت به انواعشان باز اصنام بودند، چون شخص میشه سنم برای نوع، که اون اشخاص اصنام بودن برای اصحاب انواع خودشان، که نسبتها الیها نسبت الفروع الی الاصول، نسبت اون اشخاص الیها به اون اصحاب انواع مثل نسبت فروع است به اصول. پس ما همون گونه که اشخاص را اصنام انواع میدانیم و فروع انواع میدانیم، انواع سابق را نسبت به نوع اخیر فروع اصنام میدانیم. اینجا دیگه شخص نمیشه گفت، ولی فروع اصنام میشود گفت. این تشبیه در جهت صنمیت است که مراتب نازله اوی هست، و لها اشخاص برای اون انواع اشخاصی بود که این اشخاص اصنام از صاحبان اون انواع بودن. مثلا اشخاص حجر از به اصطلاح صنم نوع حجری است، اشخاص نبات صنم نوع نباتی است، اشخاص حیوان یعنی افراد خارجیه حیوان، اینها اصنام وجودیه نوع حیوانی هستند. این انواع سابقه که اینا به عنوان اجناس و فصول عالیه محسوب می شود نسبت به نوع اخیر اصنام هستند، خود انواع ها که نسبت اون اشخاص به اون انواع نسبت الفروع الی الاصول است، نسبت الالات الی ذوالاله است، و کذا الحیات و النسب و الاشکالی که برای اونها هست به منزله سنم و سنم هست، به منزله ازلال هستند برای حیات عقلیه‌ای که وجود دارد و نسبت معنویه‌ای که در ارباب نوریه اونها هست. حالا همه اینها که در عالم طبیعت هست از انواع طبیعی سنم بودن برای نفوس که موجودات عالم برزخی است، باز موجودات عالم برزخ سنم هم برای موجوداتی که در عالم عقلند. خب پس بنابراین اون چه که در عالم طبیعت هست می شود سنم و سنم. اینطور که ما اینکه بدن ما سنم است نسبت به نفس، و نفس هم سنم است نسبت به عقل. مقدمیتش مثل مقدم بودن ماده است بر صورت، این چین تقدمی است، نه تقدم به معنای این باشد یعنی از نظر رتبه و شأن، چون او هیچ فعلیتی ندارد. در جهت مقدمیت وجه مقدمیتش مثل تقدم ماده است بر صورت. چیزی مقدم است؟ جنبه استعداد، جنبه تهیؤ فقط دارد، نه اینکه تأثیری داشته باشد. و نسبت هذا النوع الانسانی المسمى بروح القدس، که عبارت از روح القدس از عقل فیاض او علی، عقلی که فیضان میکند فیض را از حق تبارک و تعالی میگیرد و بر این افراد نو میرساند، به اصحاب سایر انواع که عبارت است از انواع حیوانی و نباتی مانند نسبت اصنام است الی الاصنام. چرا؟ برای خاطر که ما انواع را وقتی با یک دیگر در نظر میگیریم هر نوعی سنم است برای اون رب و نوعش، پس این نوع با نوع دیگر مثل نسبت سنم است به سنم دیگر، مقایسه اصنام بعضها معبز میشود، مانند نسبت اصنام است به اصنام دیگر، یعنی مثلا نسبت نبات و حیوان به انسان نسبت سنم است به سنم انسان طبیعی منظور. حتی ان هذه الارض الحسیه سنمون لعرض عقلیه، این عرض حسی سنم است بر عرض عقلی، که یکون و انزل و رتبتن من جمعی صور العقلیه، که البته از نظر رتبه اون صورت عرض عقلی از جمعی صور عقلیه نازل تر است، چون منزله جماد هست. پس در اونها هم، یعنی در ارباب انواع این موجودات عالم طبیعت هم، تفاوت و مراتب وجود دارد، کما اینکه صور طبیعیه اونها بینشان تفاوت و مراتب هست. لذا عین الارض من السما و عین الارض و السما من الشمس و القمر و عینه هما من مثلا فرض کنین نبات و عینه اونها با حیوان تا برسد به انسان، این تفاوت هست قهرن، تفاوت در ارباب انواعشان و اون به هر حال عقلشان هم وجود دارد، اون عقل فیاضی که در هر یک از اینها موجود هست، اونا هم در عرض یک دیگر نیستند، اونا هم تفاوت. حالا ما چطور ملاحظه و مقایسه را بین اصنام میکنیم؟ ملاحظه نمی کنیم بین نبات و حیوان و انسان و سایر موجودات و جمادات؟ این ملاحظات باز بین ارباب انواع و عقول هم وجود دارد. اون مثلا رب و نوع عرض، این خیلی نازل تر است از رب و نوع انسان یا نسبت به رب و نوع حیوان. دقت کردی اینا تفاوت داره، اینجوری نیست که فقط بگیم اگه در دایره عقول قرار گرفتن همه در عرض یک دیگرن، هیچ تفاوتی بینشان نباشد. لذا میفرمایند همون جوری که ما بین این اصنام تفاوت میبینیم و تناسب را بینشان ملاحظه میکنیم، بین اون به هر حال موجود نورانی به عنوان مسل یا به هر حال عقول، بین اونها هم که عقل مدبر هر یک از اینها، بین اونها هم چی آقا؟ تفاوت هست. و نسبت صاحب نوع انسانی که مسمى به روح القدس است، که عبارت است از همون عقل فیاض بر این نوع، به اصحاب سایر انواع حیوانی و نباتیه، اونجا تمایز و نسبت رو در عقول که ملاحظه میکنید مانند نسبت اصنام از بعضها الابه است. چطور ملاحظه و مقایسه بین اصنام میشود؟ این تفاوت هایی که اینجا وجود دارد در اون رب و نوعشان هم این تفاوت ها موجود هست. حتی این که این عرض هم که گرچه سنم است نسبت به عرض عقلی، ولی عرض عقلی انزل و رتبتن است از جمیع صور عقلیه، مثل صورت عقلیه حیوان یا نبات یا انسان، که منزلتها منزلت و قبول الاثار العقلیه و الازواء المعنویه اما فوقها، که منزله این عرض حسی به منزله قبول آثار عقلیه و ازواء معنویه است. از ما این ازواء نه نور حسی آقا، مراد از ازواء نور وجود هست، که اونها را قبول میکنن از ما فوقشان بلا زمان، چون زمان در اونجا نیست. لذا عرضی که در عرض عقلی فوق زمان هست، عرضی که محکوم به زمان است اون عرضی که در عالم طبیعت قرار دارد، کما اینکه انسانی که در به عنوان رب و نوع انسان طبیعی است، اون انسان فوق زمان و مکان هست، چون بحث در اونجا بحث زمان و مکان نیست. و کذا یکون در عالم صور عقلیه سماوات و عرضین عقلیه، اما اون سماوات و عرضین عقلیه احکام خاص خودشان را دارن غیر از سماوات و عرضینی که در عالم طبیعت است. و کواکب هست، شمس و قمر هست، و خمسه متحیره یعنی اقمار خمسه متحیره در جمال باره، که همون به اصطلاح ارباب انواعشان هم میشوند جز تعبیر میشه به ملائکه مهیمین، اونا هم موجودن ولی اونا محکوم به آثار طبیعت نیستن. ثوابت از اثناعشر برج و سبع شیرین منزل و 360 در حال درجه، تمام اینا موجود است اما کلها عقلیه و نوریه به صفاتها و حیاتها علاوه چن اشرف و اعلام ما یکون و منها فی عالم طبیعه. می توانیم بله چیز 60 درجه در چیزی هست. یعنی اون چی که در اینجا هست علامت است برای اینکه اعظم و اشرف از این و اتم از این در اونجاست، چون اینا مرتبه نازلی اونست، اگر اونجا نباشد چنین چیزی اینجا ظهور پیدا نمیکرد چیزی. لذا در اون بیانی که از حضرت رضا سلام الله علیه هم مرحوم حاجی هم در منظومه آوردن دیگه اون روایت را، که حضرت میفرمان مضمون فرمایشون اون چی که در اینجا هست نشانه این است که اتم و اکمل و اشرف از او هم در اونجاست. ما از اینجا میتوانیم منتقل بشویم به اون چی که در اون عالم عقول یا تعبیر میشد به عالم ملائکه وجود دارد. حالا می توانیم بگیم و کل صغیر و کبیر فیه مستطر، شاید ناظر باشد به همین معنا، این قابل تطبیق هست. تنبیه و لیس لک ان تتوهم من اطلاق المسول على الصور المجرده ان غرضهم ان اصحاب الانواع انما وجدت من الحق الاول لتكون مسلا و غوالب و مقاییس لما تحتها. بعضی ها متاسفانه آمدن در اینجا تصریح هم بی این گردن. این حرف خیلی دور هست و خیلی بعید که به هر حال، ولی خب به هر حال صادر میشه دیگه. فرمودن که تعبیر به مسل که شده است از این باب است که حق تبارک و تعالی اول یک نمونه ای از این موجوداتی که در عالم طبیعت بوده است در اون عالم مجردات ایجاد فرموده است، بر اساس اون غالب این موجودات در عالم طبیعت ایجاد کرده است. این حرف اصلا گفتنش درست نیست. دقت کردیم؟ چرا؟ چون اگر این باشد پس معلوم شود که اصل این موجود هست که اون قالب ها برای جنبه مقدمیت دارن برای تحقق اون چیزی که در اینجا هست. نظیر اون مهندسی که مثلا یک صورتی را در ذهن خودش ترسیم می کند، بعد بر اساس اون صورت ترسیم شده در ذهن یا چی بنا را در خارج احداث می کند. این گفتنیست این حرف. اگر این حرف بگیم مثل همون کلامی است که بعضی از مشایخ قائل شده بودن که ملاک علم پروردگار عالم به اشیا را به صور مرتسمه دانستند. این نه، تعبیر مسل در اینجا از این باب نیست که بگیم که اونها به عنوان غالب و به اصطلاح به تعبیر مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه مقیاس و به اصطلاح غوالب باشن برای اونچه که در این عالم طبیعت میخواد ایجاد بفرماید حق تبارک و تعالی. نه، اینجوری نیست، بلکه تعبیر به مسئولیت همون جوری که واضح است قبلا هم عرض کردیم، یک مثل داریم و یک چیز مثال. چون اینا همه در تحت نوع واحد داخل بودن از این جهت و افراد واقعی در تحت نوع واحد امثال محسوب میشون، از این جهت است که تعبیر شده است اینا رو به مسئول. و الا اگر حساب اصل و فرعیت رو نگاه بکنیم، اونا اصلا و این فرع، اینجا مثال اصل است و ممثل میشه چی؟ فرع. اون چی که ظاهر شده است در این نشأه میشه فرع، نه اینکه برعکس باشد. پس این به غلط نیفکند کسی را و این منشأ نشود تعبیر به مسل که بعضی ها توهم این را بکنن که حق تبارک و تعالی اول یک قوالبی را ایجاد کرده است که از اون طریق آمده است موجوداتی را در این عالم طبیعت ایجاد کند. خیر، حق تبارک و تعالی اون چرا که در اونجا آفریده است به صورت ابداع بوده است، اون چی که در اینجا ظهور پیدا می کند به صورت تدریج است. دقیقا لیزا تعبیر می کنیم در اون چی که در اینجا است به مکونات و اون چی که در اونجا است به مبدعات. لیس لک ان تتوهم من اطلاق المسل علی الصور المجرده، اگه تعبیر میکنن به اون صور عقلیه و نوریه به مسل، کسی نباید توهم کند که غرض قائلان به مسل این است که اصحاب الانواع مثلا نوع انسانی، نوع حیوانی، نوع نباتی، انما وجدت من الحق الاول لتكون مسلا، اون اصحاب انواع که همون مسل نوری است، اونا اولا پیدا شده است، لتكون مسلا تا اونها نمونه و مثال باشن و غالب باشند و مقیاس لما تحتها که موجودات برزخی و عالم طبیعت باشد. نه، اینجوری نیست. لأن ما یتخذ له المثال یجب ان یکون اشرف، چون اگر اینجوری باشد معناش این است که موجوداتی که در عالم طبیعتن باید اشرف و اعلا باشن از مسل نوری. چرا؟ برای خاطر اونا رو، برای خاطر اینا آفریدن. پس اگر اونا آفریده شده است برای تحقق اینا، پس این ذوالغایه می شود، چه غایت می شود؟ به هر حال اشرف از اون چی که جنبه مقدمیت برای وصول به این غایت است. اگر غرض آفرینش اونها اینها باشند، این شاید عکس اون چیزی که در مقام اثبات او هستیم، بلکه کمال موجودات عالم طبیعی وصول به اون صور نوعیه خودشان و اون صور نوریه و عقلیه خودشان هست. لأن ما یتخذ له المثال، اون چیزی که برای اون مثال عکس می شود، مثلا ما برای انسان میگیم چی؟ یک مثال نوریست. پس انسان طبیعی یجب ان یکون اشرف و اعلا از اون به اصطلاح انسان مجرد و نوری. چرا؟ لأنه الغایه، زیرا ما یتخذ له المثال می شود غایت، انسان طبیعی می شود غایت، غایت اشرف است دیگه. این همه کار و تلاش و فلان و اینا برای چیز است که برای این است که چی؟ به غایت نفسانیشان برسن، هدف رسیدن به اون غایت نفسی. پس معلوم شد اون غایت نفسانیه برایشان اهمیت بیشتری دارد که با آب آتش می زنن. البته واضح است که ما یتخذ له المثال غایت به تبع است، غایت به ذات غیر از حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. ولا یسه للعقول هذا القول منهم فانهم اشد مبالغه من اتباع المشائين في ان العالي لا يكون لاجل الصافي. ولا یسه للعقول، این قول یعنی صاحب عقل و صاحبان عقل که این حرفی رو نمی زنن از اینا، یعنی اونهایی که قائل به مسل شده اند، این کلام از اونها صحیح نیست و این توهم نسبت به اونها جا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اونها این مطلب را از مشائیه شدیدتر قائلند که العالی لا یرید و صافل ولا یستکمل و به این را افلاطون و مشایخ ایشان و به هر حال اتباعشان خیلی تشدید دارند در این مطلب که عالی هیچ وقت اراده سافل نمی کند و کامل به سافل نمی شود. خب اگر این باشد که اونها غوالب باشند برای موجودات طبیعی، خب معناش این است که عالی به واسطه این اراده سافل کرده است و استکمال به سافل پیدا کرده است و این گفتنی نیست در حق اونها. لا یکون لعجل سافل، چرا؟ چون العالی لا یرید و سافل و لا یستکمل و بل اندهم انهاد. تعبیرشان واضح است، وقتی موجودات عالم طبیعی را سنم میدانن و به عنوان سنم یاد میکنن، یعنی این شده است یک بت، باید از این عبور کرد، این اصنام را باید به هر حال در نوردید و از اینها گذشت و عبور کرد، از این اصنام باید برود انسان جایی که دیگه سنم را نبیند و فقط حق تبارک و تعالی را شهود کند. بل اندهم، بلکه در نزد این صاحبان عقول، ان هذه الحسیات اصنامون، این موجودات واقعی در عالم طبیعت اینا اصنامند برای اون مسئول و ازلالند برای اون صور نوریه. ولا نسبت بینهما فی الشرف و الکمال اینا هازا منزا، شما اصلا مقایسه نمیتونید بکنید بین انسان طبیعی با انسان چی؟ عقلانی. انسان طبیعی کجای انسان طبیعی؟ از بما انه طبیعیون در ردیف حیوانات است، در ردیف سایر موجودات طبیعی است. این کجا؟ یا اون انسان چی؟ نورانی، اون انسانی که به هر حال از این عوالم جزئیات عبور کرده است. ثم کیفیت، این اولا. ثانیا، حق تبارک و تعالی نستجیر بالله، ما اینقدر تنزل بدیم که بگیم حق تعالی هم در خلق و ایجادش مانند افرادی که میخوان یه چیزی رو ایجاد کنن، یه صورتی در ذهنشون ترسیم میکنن، بعد بر اساس اون صورت میان یه چیزی درست میکنن، بعد چهار روز دیگه میبینن خراب درآمد، خرابش میکنن، دوباره باز یه چیز دیگه درست میکنن. این حرفا غلط است در ساعت قدس ربوبی. علم پروردگار علم حضوری است نه حصولی. کیف یحتاج الباری فی ایجاد شیئن الا مثال، حتی حالا مگه نمونه لازم دارد؟ او نمونه ساز هست. لیکون دستورن لسنئهی، یعنی نمونهی باشد و الگو به قول امروزی ها باشد برای سنع پروردگار. و حال اون که شأنه الابداع، حق تبارک و تعالی هو المبدع، هو المبدع، ابداع میکند حق تبارک و تعالی و تأسیس المطلق. اصلا کلن در حق تبارک و تعالی اون چی که ظهور پیدا میکند همه تأسیس است. و لوحتاجه لحتاجه، خب اگر بنا باشد بگین در فرض محال که نه ایجادی این آنچه که در عالم طبیعت هست احتیاج به مثال دارد، خب مثلا پس یک مثال میخواد، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز، اگر خلق تعالی بر اساس یک نمونه ای باید باشد، خب اینا رو بر اساس اونچه که در عالم مثل بوده است، اونا رو بر اساس چی؟ باز یک مثل برای مثل لازم است، باز مثل هم مثل لازم و هاکذا. چرا؟ چون علت یک چیزه، چون اگر خلق بر سبیل ابداع نباشد بلکه بر اساس به هر حال وجود مثال و نمونه باشد، اون نمونه هم نمونه میخوان و یک جای متوقف نمیشوید. و بر فرض محال اگر احتیاج به مثال باشد، لحتاج در ایجاد مثل ایزن الا مثل اخرى و هاکذا الا غیر نهایه. پس تسلسل لازم، فنابن بنابرای لابد من القول به این که آقا اطلاق مثل به جهت این که همه اینا داخلن در تحت نوع واحدی که افراد واقعی در تحت نوع واحد از جهت وقوع در تحت نوع واحد میشوند چی آقا؟ مثال یک دیگر. صلی الله علی محمد و آله.